از ادبتون دارم به شما هم یه دونه عزیز و ارجمندم. دنیا شخ خود، دنیا خاک برداری شد، حالا موقع بزرفشانیست، بعد هم لابد موقع گروه و برداشت. این اتفاقی در دنیای ما داره رخ میده. رضا کیهان از برنامه را هدایت میکنه، از این سپاس گذارم. ما چند نوع حکومت تو دنیا داریم میگه؟ حکومت هایی هستن که نگاهشون به جلوه، یعنی تمام برنامه ریزی میکنن به سمت به ویژه حکومت های دموکراتیک. البته در بین حکومت های غیر دموکراتیک هم هستن، مثل چین که سرمایه گذاری ها در جهت برای بهبود اوضاع آینده است، چون سیستم تعذیبی در اونجا بر سر کار، هیچ کس علاقه برای بازگشت به گذشته نداره، هیچ کس آرزو نمیکنه به دوره ما او برگرده، یا هیچ کس آرزو نمیکنه به دوره انقلاب فرهنگی. دچار خوف و وحشت میشن. من در لاس وگاس در نزدیکی خانمون به یک آرایشگاه میرفتم، آرایشگاه من یک خانم بود، پیرزنی بود که از چین آمده بود، دوره انقلاب فرهنگی دیده بود، بعد فرار کرده بود و رفته از سمت آسیای دور خودش به آمریکا رسونده. اسم انقلاب فرهنگی رو که من بودم دوچار شوک، اصلا میگفت اسمش نیار، اسم چین رو نیار برای من، اسم گذشته چین رو هول میکنن. کشورهای خلیج فارس همه کشورهایی هستن که به آینده فکر میکنن، آینده براشون مهمه. شاهزاده بن سلمان در سعودی، تمام سرمایه گذاری ها روی آینده است، به همین از توصیهش اینه که خیلی از سنت های دست و پاگیر رو که صد ایجاد میگردن در برابر مسیر پیشرفت، اینا رو باید فراموش کرد، اینا رو باید دور انداخت. سرمایه گذاری الان در سعودی و تقریبا تمام معامله های بزرگی که صورت میگیره، حتی اینکه سهام شرکت نفت دولتی اون کشور رو بخشش رو فروختن، به خاطر تامین منابع مالی آینده. یه حکومت هایی داریم که در فکر احیای گذشتن، اصلا به آینده توجه نداره. تمام بازارهای دنیا رو بگردید، شما یه جنس روس پیدا نمی‌کنید توی فروشگاهی. آخرین چیزی که من ساخت روسیه دیدم تو خونه خودم بود، یه سماور بود ساخت روسیه بود. ولی تمام سرمایه گذاری آقای پوتین احیای دوره تزار و دوره اتحاد جماهیر شوروی، میخواد این دو متضاد رو هم با هم ترکیب بکنه و احیا بکنه با خودش. یعنی میشه تزار، ایوان مخوف، راسپوتین، استالین و شخص آقای پوتین برن زیر سایه کلیسای ارتدوکس روسیه. این هدف آقای پوتین. آینده اساس مهمی، حتی امروز هم براش مهم نیست. بالاخره او امروز روز جزء شخصیت های نافذ بوده در جی 20 و جی 8، یعنی حرفش رو میخوندند رهبران جهان، شخصیت خیلی مهمی بوده، از محبوبیت هم در درون کشور برخوردار بوده، حتی حال خودش رو فروخت برای که گذشته رو به دست بیاره. یه حکومت هایی داریم مثل جمهوری اسلامی، به دیروز و پیروز هم فکر نمی کنه، میخواد ایران رو برگردونه به دوره ای که پیامبر در مدینه ساکن بوده، میخواد برگردونه به یک دهستان به نام مدینه. تمام آرزوش اینه. امروز طرز تفکری دارن پاره از روحانیون که مربوط به دو قرن و سه قرن و ده قرن و بیست قرن پیش نیست، خیلی پیشتر. برخی اونا برمیگردن به دوره جاهلیت. تفکراتی که امروز پاره از اونها بیان میکنن، ویدیو کلیپی هاش هست، میخونید، گوش میکنید، ببخشید گوش میکنید، متوجه میشید که اینا در چه عصری دارن زندگی میکنن. اینا میخوان ایران رو برگردن با اون عصر. در نظام نو جهانی دیگه جایی برای کسانی که میخوان به گذشته برگردن وجود نداره، نه برای جمهوری اسلامی، نه برای آقای پوتین. خیلی از کارشناسان برای این باورن که پوتین اتحاد روسیه رو از رده کشورهای متمدن دنیا بیرون کشیده. امروز روسیه دیگه کشور متمدن به حساب نمیاد. پوتین هم دیگه شخصیتی نیست که بتونه به جامعه جهانی برگرده. خب در چنین شرایطی دوباره موضوع رهبری در ایران مطرح میشه. چون بالاخره هر چی باشه ما انبوه جمعیتی داریم، یعنی چیزی حدود 90% جمعیت این مملکت 85 میلیونی که یک حکومت رو نمیخوان. اتکای حکومت به یک اقلیت خیلی خیلی کوچکه. حتی دیگه شما نمیتونید در دژ حکومت، در دژ حکومت کسانی رو پیدا کنید که رهبر حکومت بتونه اونا رو به عنوان محرم در کنار خودش حفظ بکنه. به همین لحاظه که ایشون رفت سراغ کسانی مثل رئیسی اون داردسته که الان دارید میبینید، چون به تدریج داره نسبت به اطرافیان خودش هم بدگمان میشه و این ناشی از احساس تنهایی عمیقه. کما که در مورد پوتین ایشون امروز تنها مونده. کسی در ایران از افکار آقای علی خامنه‌ای، از کار و نشریه که بازگو کننده نظرات اوست یعنی روزنامه کیهان، حمایت نمی کنه. نگاه کنید به روزنامه، حتی به استادان دانشگاه، به تحلیلگرها. با کی هستیم؟ با شخصیت صاحب نظر برجسته آقای امین صوفی یا مهر عزیز، دانش آموخته سیاست، ارتباطات و فلسفه. با ایشون موضوع رهبری در ایران رو مطرح کردیم. خیلی ها بر این باور بودن، به نظرم به خطا، که اصل رهبری دورش تمام شده. ما رسیدیم به دوره دیجیتال و در این دوره اون چی که مهمه مدیریته، به ویژه مدیریت های جمعی. دیگه رهبری رو باید کنار گذاشت، در حالی که نه، واقعا رهبری مهمه، به خاطر که میان مدیران و کارمندانش رو، کسانی که زیر مجموعه اونا هستن، هیچ رابطه روانی و روحی و اینها برقراری، رابطه معنوی وجود نداره. مدیری هست از شما کار میخواد، کار میکشه. رهبر کسیست که جاذبه داشته باشه، کاریسما داشته باشه، مورد اعتماد باشه، بین او و خاندانش، بین او و قبیلش، بین او و مردمانش، ملتش، باید یه رابطه قلبی برقرار باشه، رابطه عاطفی برقرار باشه، احساس اعتماد وجود داشته باشه. آقای صوفی همه خیلی خوش آمد مجددا. این گفتگوی شماره دو دوره جدید ماست. بفرمایید.
درود بر شما آقای میبودی گرامی و درود بر بینندگان و مخاطبین عزیز. بسیار خوشبختم که با شما گفتگو میکنم.
ممنونم جناب صوفیا مهران. شما تو اینجا ایرادی دارید به حرفای من یا نه؟
به هیچ وجه ایراد نمی کنم، ایراد بگیرم گفتگو شما آقای میبودی. خواهش میکنم. نه واقعا مقدمه خیلی خوبی گفتید آقای میبودی. به دلیل اینکه ببینیم ما مفاهیمی رو که در زندگی به کار میبریم، این مفاهیم معمولا انتزاعی هستن، مثلا شجاعت، صداقت، مثلا حمیت داشتن، اخلاق کاری داشتن. اگر بخوایم اینا رو برای کسی توضیح بدید، شما هیچ ابزاری ندارید مگر کلمات، و این کلمات میتونن دچار سوء برداشت بشن. ولی وقتی که شما یک الگوی از شجاعت رو در یک شخصیت میبینید، اون موقع دیگه جای سوء تفاهم باقی نمیذاره. این الگو به شما نشون میده که شجاعت چیست. و اگر شما شخصی باشین که به شجاعت ارزش براتون باشه، یه نوعی فضیلت بدونید، برانگیخته میشین تا از این الگوی شجاعت بیاموزید. بنابراین ما رهبر رو باید به این معنا آموزگار فضائلی بدونیم که برای پیشبرد اون اهداف جمعیمون بهش احتیاج داریم. یک مدیر میتونه به شما دستور بده فلان کار رو بکن یا بهمان کار رو انجام نده، و شما شاید بر اساس یک نظام به اصطلاح تشویق و تنبیهی که در اون سازمان برقراره، به دستور اون مدیر عمل بکنید، حتی اگر که باب میل شما نباشه. اما وقتی که یک رهبری رو به عنوان شما الگو قرار میدید، به عنوان یک آموزگار فضائل قرار میدید، این رهبر به واسطه خود اون فضائلش برانگیزاننده یک سری تکثیر کننده یکی از فضائلن در میان پیروان خودش، حتی بدون اینکه احتیاج باشه دستور بده شما رو تهدید به مجازات بکنه یا حتی شما رو بخواد تشویق به کاری بکنه. اون خودش در به صورت طبیعی و به صورت ارگانیک الگو هست برای کارهایی که پیروان نیازمند انجام بدن. این لزوماً از مدیر بر نمیاد، مدیر لزوماً الگو نیست، مدیر یک به اصطلاح فرد صاحب قدرته که نظارت داره بر شما که کارتون رو خوب انجام بدین و اگر کارتون رو خوب انجام ندید شما رو مجازات کنه. رهبر نظارتی لزوماً بر پیروانش نداره، رابطهش با پیروانش همون جوری که شما فرمودید یه رابطه معنویه. بنا به احترامی که پیروان برای رهبرشون قائلن و میدونن که این کار ضروری انجام دادنشون رو انجام میدن، بنابراین ما احتیاج به رهبری داریم، به خاطر اینکه رهبر به مدیر قابل فروکاستن نیست و رهبری که مدیر باشه لزوماً کارآمدی رهبری رو نداره. البته این بگی معنا نیست که رهبر نباید مدیر باشه یا مدبر نباشه، به این معنا هم نیست.
تشکر میکنم آقای صوفیا مهر عزیز. ما رو گذشته رسیدیم به بدگمانی های احتمالی که ممکنه در شاهزاده وجود داشته باشه نسبت به مردم، که البته این احتمال دیگه اشاره شد به رفتاری که معاصران داشتن با رضا شاه پهلوی، با محمد رضا شاه پهلوی در دوره انقلاب. رسیدیم به اینجا که این نسل کاملا متفاوته، به خاطر اینکه هیچگاه از زمان پیدایش و ظهور رضا شاه و بعد محمد رضا شاه این هر دو این همه زنده نبودن و تحسین نشدن، هیچ حتی در دوره که حیات داشتن این همه زنده نبودن، این همه دربارهشون بحث و گفتگو نمی‌شد، این همه راجبهشون خبر نمی‌ساختن یا روایت نمی‌کردن هیچ وقت. نگاه کنیم به شبکه‌های اجتماعی و متوجه از سه قضیه. بنابراین یه نسلی ما امروز در ایران داریم که بر پایه مطالعه موفق شده که اون موارد لازم در تاریخ استخراج بکنه، مواردی که بهش احتیاج داشته، ببینید که آیا پدران و پدر بزرگاش درست عمل کردن در تاریخ، اشتباه کرد، متوجه شده هر دو اشتباه کردن. یک حکومت خارجی یک پادشاه اصلاح طلب رو از ایران تبعید میکنه، روشنفکر علنگ اون زمان به جایی که بره به نیروی خارجی اعتراض بکنه که اگر این حاکم و پادشاه گناهی هم کرده باید در مملکت خودش بمونه و محاکمه بشه، همین کاری که مصری ها کردن و همین کاری که حسنی مبارک انجام داد، حاضر نشد کشور ترک کنه. اگر قرار بشه محاکمه بشم، اگر خطایی کردم در مملکت خودم، کارش رو بیرون نکنم. اونا ایستادن خوشحالی کردن که پادشاه رو دارن تبعید میکنن. کی تبعید میکنه؟ یک قدرت قاهر خارجی. همین بلا بر سر محمد رضا شاه پهلوی آمد در دوره انقلاب، تا توانستن رنج شایست کردن، تا توانستن خلق مپس کردن، تا توانستن دروغ گفتن، تا توانستن تحریک کردن و به نظرم قدرت های خارجی در این وسط نقش عمده‌ای داشتن، چون دوره جنگ سرد بوده و ایران متاسفانه در مرکز همه جنگ های سرد دنیا بود، چون کشوری بوده که اهمیت داشته، موقعیت استراتژیک داشته، یک سرزمین صاحب شخصیت تاریخی بود. حالا با این نسل جدید قضیه کاملا متفاوت. عرض کردم فقط 6 میلیون نفر امروز زنده اند که دوران قبل از انقلاب رو به خاطر میان، همه نسل جدیدن و کسانی هم هست، یعنی 80 میلیون نفر. و به نظرم اینا دستمایه تحول تاریخی میتونن باشن، با توجه به اینکه همه جمهوری اسلامی رو میشناسن، از این حکومت بیزارن و این حکومت زندگی اونها رو تبدیل به یک جهنم واقعی کرد. فکر میکنید شاهزاده با این ابزاری که در اختیارش و این و با این کارمایه، اینا کارمایه تاریخ هم دیگه به نظر من، با اینا باید چیکار؟ شاهزاده باید بمونه اونها او رو صدا بزنن یا شاهزاده باید بره رو پشت بام بیسته و در ایوان و بگه من هستم؟ یعنی همین کاری که اتفاقی در اوکراین افتاد، من هستم. وقتی که من هستم تمام اوکراین، حتی تعدادی که رفته بودن دوباره برگشتن، آخری آماری که لهستان یاد دادن 940 هزار نفر که از اوکراین رفته بودن وسط جنگ دوباره به کشورشون برگشتن. ما این مملکت رو تنها نمیگذاریم.
بله. در مورد این که اول شاهزاده با پاپیش بذاره یا پیروان، توضیح دادیم جلسه پیش که اگه ما بخوایم رفتار شاهزاده رو درک کنیم باید در چارچوب اون تجربیات تاریخی و خانوادگی که ایشون داشتن همدلانه با ایشون این مسائل رو ببینیم. اگه همدلانه ببینیم ما میتونیم درک بکنیم رفتار شاهزاده رو. اما یه مسئله دیگه هم هست، ضرورت سیاسیه. ما میتونیم چه چیزی ضروریه، حتی اینکه همدلانه با ایشون نگاه بکنیم قضایا رو، این مسئله به وجود میاد. خب ما یک ضرورت های سیاسی داریم که این ضرورت های سیاسی لازمه اگر که میخوایم از این وضعیت موجود گذر بکنیم. با توجه به این که نسل جدید پی برده که انقلاب 57 یک اشتباه بزرگی بود، یک خودکشی بزرگی بود، شاهزاده به سنت سیاسی و حکمرانی تعلق داره که عکس این بوده، یعنی یا حکمرانی موفق بوده یا مردم فکر می‌کنن اون حکمرانی موفقی بوده، در مسیر درستی بوده. شما احتمال داره یک کار رو انجام بدید ازش راضی نباشید، ولی اونو در مسیر درستی بدونید و فکر بکنید که با گذشت زمان این بهبود پیدا می‌کنه. این نظام پهلوی چنین نظامی بود، روی مسیر درستی قرار داشت و حرکت رو به جلوی داشت. انقلاب اینو متوقف کرد و مسیر رو معکوس کرد به سمت دره. حالا شاهزاده نماد این حکمرانی قابل قبوله، با توجه به این که با توجه به این تجربیات تاریخی که ما داشتیم حتی میتونیم تکمیل کننده یه بعضی از نواقص اون حکمرانی پهلوی رو هم انجام بدیم داشته باشیم، به شرط اینکه از این صد ستبر جمهوری اسلامی عبور کنیم. عبور کردن از این صد ستبر جمهوری اسلامی احتیاج به بسیج عمومی هست، احتیاج هست که نیروهای سرکوب تضعیف بشن، خونسا بشن. این میسر نمیشه مگر اینکه یک رهبری فعالانه که یک بسیج حد اکثری و سازماندهی حد اکثری رو به وجود بیاره. آیا ما به صورت بالقوه این توانایی رو داریم؟ به نظر من داریم، اما از این توانایی ها استفاده نمی کنیم که اونا رو به صورت بالفعل در بیاریم. این همه ثروتمند ایرانی، این همه تحصیل کرده ایرانی، این همه کسانی هستند که خارج از کشور هستند که توانایی دارن، تخصص دارن، سرمایه دارن. در درون ایران هم همچین کسانی هستن، کسانی هستن که شجاعن، حاضرن که جانفشانی کنن، چنانچه سال 96 نشون داد، 97 نشون داد، 97 و 98 نشون داد که اوجش بود. کسانی هستن که جان خودشون رو کف دستشون میگیرن و به خیابان میان برای اینکه امید دارن جمهوری اسلامی رو میتونن پایین بکشن. من فکر میکنم این تمام ظرفیت ما نیست و تمام ظرفیت ما اگر به صورت بالفعل در بیاد میتونیم کارهای بزرگی بکنیم. فرضاً به عنوان یک مثال، به نظر من شاهزاده میتونه تمام پیروان پادشاهی خواهش و حتی جمهوری خواهی که پهلوی گرا هستند اینها رو زیر یک چتر بزرگ، یک جبهه با یک سازمان مرکزی به وجود بیاره. این سازمان مرکزی میتونه هم بازوی مالی داشته باشه که بتونه به استاد دونیشن ها و یا کمک های مردمی رو جلب بکنه، یک سازمان مرکزی هسته‌ای داشته باشه که اینها به صورت تمام وقت کار بکنن. ساعت 8 صبح که میرن سر کار تا 5 بعد از او کارشون این باشه مبارزه با جمهوری اسلامی، نه اینکه به صورت تفنن به صورت نیمه وقت بار وقت این کار رو انجام بدن. اصلا شغلشون لابی باشه مثلا در کنگره آمریکا، شغلشون روزنامه نگاری باشه برای مقابله با تبلیغات جمهوری اسلامی، شغلشون به اصطلاح مصاحبه کننده باشه با رسانه‌های خارجی برای پاسخگویی به شبهاتی که در افکار عمومی غرب هست. اینها رو یک رهبر با اطرافیانش به وجود میارن که دست به سازماندهی بزنن. مدل رهبری شاهزاده اینه که پشت پیروانش بیسته، leading from behind، اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن رهبری از پشت سر پیروان. در صورتی که الان الگویی که میتونه موفق باشه رهبری در خط مقدمه، اینکه پیروان پشت رهبر قرار بگیرن. شاید همون روانشناسی و تاریخ پهلوی ها توضیح بده که چرا شاهزاده نمیخواد یه نوعی رهبری به اصطلاح در خط اول جبهه رو در پیش بگیره. البته این به این معنا بی‌مقدار کردن، ناسپاس بودن، من میگم ناسپاسی یک رذیلت فوق‌العاده خطرناکه و غیر قابل دفاعه، این به معنای ناسپاسی از کارهایی که شاهزاده انجام داد. شاهزاده مشعل این آگاهی ملی رو زمانی که طوفان در گرفت و کسی حاضر نبود نام پهلوی ها رو بیاره، شاهزاده این مشعل و این شمع رو نگه داشت و الان بعد از سال 96 که نام پهلوی ها بیشتر برده میشه، تا پیش از اون پهلوی علاقه‌مندانی داشت اما در حد یک نوستالژی بود، در حد یک خاطره خوشی از گذشته بود. این گونه نبود که بسیاری به صورت جدی فکر بکنن که احیای حالا نه حتی هم پادشاهی، حتی احیای نوعی سنت حکمرانی که دنباله سنت حکمرانی پهلوی باشه در ایران امکان پذیره. همه اینها رو شاهزاده انجام داد با توجه به همه جفاهایی که بر خانواده پهلوی ها رفت. ولی در این حال باز هم برگردیم به همون مسئله ضرورت سیاسی، ضرورت سیاسی حکم میکنه که شاهزاده و اطرافیانش نوعی مدل رهبری از خط جبهه رو شروع کنن و پیروان خودشون رو به دنبال خودشون بکشونن تا اینکه پشت پیروان بایستن و با پیروان هم حرکت بکنن.
شما موفق آقای صوفیا مهر عزیز، اون چی که تا به امروز انجام شده به نظرم قاعده نباید درست باشه. یعنی اگه ما راه درستی رفته بودیم، چه در انتخاب افراد، چه در انتخاب گروه ها، چه در مباحثی که داشتیم، و به نظر می رسیم مباحث رو شروع کردیم برای اینکه به جایی برسیم، یعنی بتونیم بالاخره یه انسجام ایجاد بکنیم، گروه ها رو به هم و هم بسته بکنیم، در کنار هم قرار نتونستیم کار بکنیم، نشد. پس راه اشتباه بوده، انتخاب ما درست نبوده، پس بدون از اول شروع بکنیم. ولی این ما باید به سرعت میدیم به، یعنی روش ما تغییر بکن. میخوام ببینم چقدر وقت داریم؟ یک دقیقه بفرمایید.
ببینید به نظر من ائتلاف میان گروه ها وقتی به وجود میان که شما یک مغناطیس اقتدار داشته باشید. وقتی که مغناطیس اقتدار به وجود داره، این گروه ها خودشون میان با شما ائتلاف میکنن، یعنی حتی شما حاضر نیست، شما لازم نیست به سراغ اونها بیان. وقتی که شاهزاده پیروان خودش رو اینجوری سازماندهی بکنه، گروه های دیگه به این کانون به اصطلاح مغناطیس جذب میشن. بدون به وجود آوردن، شاهزاده همیشه گفته که من میخوام بین این گروه های اپوزیسیون نوعی هماهنگی و ائتلاف به وجود بیارم، بدون اینکه خودش بخواد یک همون کانون مغناطیس و کانون جذب رو به وجود بیاره. به نظر من این کار شدنی نیست، تا الان هم چندان کامیاب نبوده. به نظر من راه آلترناتیو اینه که اول خودش اصلا این کانون جذب رو به وجود بیاره.
تشکر میکنم، ممنون. بنابراین موتور هست، چلچراغ هم هست، چلچراغ خاموشه، دوش به موتور واتساپ چه چراغ روشن میشه، میانم خوشبختانه این موتور متحرک در اختیار ماست، اسمش ثروتی به نام نسل جوان ایران، مردم ایران.